أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث وقت اختصاصی ظهرین، قسمت اصلی بحث تمام شده. نتیجه بحث در وقت اختصاصی به مقتضای ادله اجتهادیه و به مقتضای اصل عملی هم بیان شد. از بحث وقت اختصاصی ظهرین سه امر باقی مونده که به عنوان تنبیهات بحث باید به اونها اشاره بشه. امر اول، از امور سگانه که باقی مونده از بحث وقت اختصاصی، عبارت از اینه که با توجه به مطالب مطرح شده در جلسات قبلی، ثبوت وقت اختصاصی برای نماز ظهر در ابتدای وقت و نماز عصر در انتهای وقت قبل از غروب تمام نبود و ادله وافی به اثبات این قول نبود، به این معنا که اول وقت اختصاص به نماز ظهر داشته باشد، که اگر از روی نسیان هم به غیر عمدن هم شخص نماز عصر را در این قطعه بخواند باطل باشد، به این معنا در مورد نماز ظهر وقت اختصاصی ثابت نشده و نسبت به نماز عصر هم به این معنا وقت اختصاصی داشتن نماز عصر که این مقدار 4 رکعات برای نماز عصر باشد و وقت ظهر خارج شده باشد در این زمان و اداء الظهر در این زمان، اتیان الظهر در این زمان مصداق صلات ادایی نباشد، این مطلب ثابت نشده. ولی در اینجا در بحث وقت الظهر یک معنای دیگری از وقت اختصاصی برای نماز عصر وجود دارد که همونطور که در کلمات مرحوم آقای خویی آمده است، ما می توانیم نسبت به نماز عصر این معنای از وقت اختصاصی را قائل بشیم. اون معنای آخر از وقت اختصاصی که غیر از معنای سابق وقت اختصاصی هست، اون معنا عبارت از اینه که در مواردی که شخص نماز ظهر و عصر را نخوانده است، بین الزوال و الغروب، بین الزوال و الغروب به مقتضای ترتیب باید ابتدا نماز ظهر را بخواند و بعد نماز عصر را بخواند، انجام دادن نماز عصر قبل از نماز ظهر صحیح نیست در حالت تعمد و تذکر، بلکه مکلف باید ابتدا ظهر را بخواند بعد عصر را تا زمانی که تا وقتی که الالغروب به مقدار اتیان 4 رکعات باقی باشه، که اگر مقدار باقی مانده از وقت فقط به اندازه 4 رکعات هست، در اینجا ولو ظهر را نخوانده است، نماز ظهرش را نخوانده است، الان وظیفه او این هست که نماز عصر را بخواند. تعین پیدا میکنه اتیان به عصر در این وقت. معنای ثانی وقت اختصاصی که در مورد عصر هم ثابت هست دون از ظهر اینه که در حالت التفات و توجه نسبت به شخصی که لم یأت بالظهرین، لم یأت بالصلاتین الا ان بقی مقدار 4 رکعات، در اینجا وظیفه این هست که نماز عصر خوانده بشود و نماز ظهر در این وقت جایز نیست که مکلف نماز ظهر را بخواند، باید نماز عصر را در این قطعه بخواند. این ظرف گنجایش برای نماز ظهر را نداره، در جایی که حال التفات باشه لم یأت بالصلاتین الا ان بقی مقدار 4 رکعات. این معنای از وقت اختصاصی که غیر از معنای سابق هست در کلام مرحوم آقای خویی اومده که این معنا را ما ملتزم هستیم. آن چرا که انکار کردیم وقت اختصاصی به معنای قبلی بود که ادله وافی به اثبات اونها نبود، ولی وقت اختصاصی به معنای دوم را ملتزم هستیم. دلیل بر این که برای وقت عصر، برای نماز عصر یک وقت اختصاصی به این کیفیت وجود داره چیه؟ ایشون فرمودن که ما در این قسمت می توانیم به همون روایات دال بر ترتیب، همون روایاتی که در طایفه ثانیه از طایفتین خونده شده، مثل روایت عبید ابن زراره، صحیحه عبید ابن زراره که در اون روایت اومده بود که اذا زالت شمس دخل الوقتان، هم وقت نماز ظهر هم وقت نماز عصر، الا ان هذه قبل هذه، الا ان هذه قبل هذه، از خود همین روایات استفاده می شود که این 4 رکعت باقی مانده الالغروب این زمان صالح للاتیان 4 رکعات الالغروب، این زمان مختص به نماز عصر هست. چرا؟ به جهت این که هر چند ما این قطعات زمان و اجزای زمان بین الزوال و الغروب را که در نظر بگیریم، هرچند این وقت به حسب این روایات طایفه دوم صالح للاتیان به کل واحدت من الصلاتین هست، صالح هم برای ظهر هم برای عصر هست، ولی چون در انجام دادن و اتیان اینها ترتیب معتبر هست، این که وقت هر دو هست، هم نماز ظهر هم نماز عصر، به اضافه شرطیت ترتیب در نماز ظهر و عصر، این دو مطلب را که با هم ملاحظه بکنیم، جمع بین این دو مطلب و ضم این دو مطلب به هم دیگر اختزا می کنه که این نماز ظهر و عصر این دوتا نماز منبسط هستند در مجموع الوقتین علا صفت ترکیب. این نماز ظهر و عصر اگر فرض کنیم 8 رکعت مجموعاً وقت احتیاج دارد، 8 دقیقه، این 8 رکعت 8 دقیقه وقت احتیاج دارد، 8 دقیقه وقت احتیاج دارد، این دوتا نماز، این 8 دقیقه ها منبسط بر مجموع بین زوال شمس تا غروب هست، بر اینها منبسط بر اینا هست و منحل میشه، انطباقات متعددی بین اینها داره. به مقداری که شخص بتواند 8 رکعت را اتیان بکنه منبسط میشه. از اول وقت که حساب بکنیم، اون دقیقه اون سر زوال اگر فرض کنیم ساعت 12 هست، این 8 دقیقه اول 1 مصداق و 1 وقت صالح لاتیان ظهر و عصر، این 8 دقیقه اول. به همین صورت ادامه می دهیم این تطبیق ها را. دقیقه اول که گذشت، به دقیقه دوم که می رسیم، از سر ظهر که 11:00 باشه، این 1 انطباق، 12:01 حساب بکنیم، اینجا یه انطباق جدیدی برای مجموع الصلاتین اتفاق می افتد که از 12:01 تا 12:09 مصداق سوم، انطباق سوم از 12:02 تا 12:10. به همین صورت ادامه پیدا میکنه این انطباق ها تا وقتی که به جایی میرسد، که اون آخرش بشود وقت غروب. وقت غروب چه اندازه است؟ 6 ساعت 6 اگه حساب بکنیم، این مجموعه های 8 و 8 را در کنار همدیگه بگذاریم، برسیم تا آخر. اون قسمت آخر همینجور این انطباقا را که ادامه بدهیم تا به قسمت آخر برسیم، اون 4 دقیقه اون 8 دقیقه مانده به آخر وقت، 8 دقیقه قبل از 6، انطباق آخر، آخرین انطباق برای مجموع الصلاتین هست. آخرین انطباق برای مجموع الصلاتین دیگه از اون به بعد ادامه نداره. خب به لحاظ اون انطباق آخر که حساب بکنیم، 4 رکعت آخر وقت، 4 دقیقه مقدار 4 رکعات آخر وقت، 4 دقیقه قبل از ساعت 6، این مختص می شود، این دقایق، این 4 دقیقه آخر، اون دقایق آخر که 4 دقیقه باشه، این مختص به نماز عصر میشه. لازمه انبساط وقت بر این، لازمه انبساط صلاتین علی مجموع الوقت و تطبیق کردن 2 صلات به نحو مرتب بر مجموع وقت به این کیفیتی که تقریب شده، لازمه این انبساط و تقسیم اینه که اون 4 دقیقه آخر مختص به نماز عصر باشد و دیگه نماز ظهر در اون وقت خوانده نشود. ایشون فرمودن که ما از خود این روایات اشتراک در وقت به ذم اعتبار ترتیب که از دلیل از ثغره الا ان هذه قبل هذه استفاده میشه، از ذم اشتراک در وقت به فقره دال بر ترتیب به این نتیجه می رسیم و این مفاد به دست می آید که نماز ظهر و عصر، هشت رکعت نماز ظهر و عصر منبسط هست و توضیح می شود بر این قطعات مختلف، بر این قطعات مختلف از وقتی که بین الظهر، بین الزوال و والغروب فرض میشه. رو این حساب ما بر اساس این تقریب وقت اختصاصی عصر را قائل هستیم، به این معنا که در اون 4 دقیقه آخر فقط باید عصر خوانده بشه، جای خواندن ظهر نیست، ولی با استناد به روایات ترتیب به ذم روایات اشتراک ظهرین در وقت. این دلیل اصلی فرمودن اینه. اون روایاتی که در مورد حائض وارد شده و دلالت میکنه بر این که اگر حائض وقتی از حیض پاک بشود که فقط به اندازه 4 رکعات باقی مونده، فقط نماز عصر باید بخواند، نماز ظهر جای خواندن نماز ظهر نیست، اونها هم به عنوان مؤید برای این مدعا، به عنوان مؤید برای این مدعا قرار میگیره. این فرمایش مرحوم آقای خویی. خب اصل این مطلب که وقت اختصاصی برای عصر به این معنا که در زمانی که در فرصتی که فقط به اندازه 4 رکعات باقی هست، در این زمان فقط مکلف باید نماز عصر را بخواند، به جای خواندن نماز ظهر نیست، اصل مدعا تمام هست، لا اشکال در این. اما دلیلی که مرحوم آقای خویی به او استناد کرده، آیا این دلیل میتواند این مدعا را اثبات بکنه، یا اینکه برای اثبات این مدعا باید به سراغ دلیل دیگری برویم و این دلیلی که در کلام مرحوم آقای خویی ارائه شده نمیتواند این مدعا را اثبات بکنه؟ اشکال و مناقشه‌ای که در این بیان مرحوم آقای خویی، در این وجه مذکور در کلام مرحوم آقای خویی اومده، اینه که ما این دو مطلب را که در نظر بگیریم که کل جزء من اجزاء الوقت من الزوال الى الغروب صالح لاتیان کل واحدت من الصلاتین، این مطلب را با زمیمه مطلب دوم که الا ان هاذهی قبل هاذهی هست که دلالت بر ترتیب میکنه، میگه خواندن عصر در جایی صحیح هست که قبل از آن ظهر را خوانده باشی و الا بدون خواندن ظهر اگر نماز عصر بخونی در حالت التفات و تعمد نماز عصر صحیح نیست. مجرد ذم این دو مطلب به هم دیگر ما را به این نتیجه‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، ما را به این نتیجه و این مدعا نمی رساند، چون دلیل ترتیب میگه که شرط صحت نماز عصر در حالت التفات، در حالت تذکر، شرطش اینه که قبل از آن ظهر باید خونده بشه. خود این دلیل ترتیب که دلالت میکنه بر اینکه صحت عصر منوط به این هست که قبل از آن ظهر خونده بشود، این دلیل اطلاق این دلیل حتی این مورد کلام که لم یبقه من الوقت الا مقدار 4 رکعات باشه اینجا را میگیره. این دلیل میگه در تمام این فرصت من الزوال الی الغروب، در تمام این فرصت اگر شما بخواهید نماز عصر بخوانی، نماز عصر در صورت صحیح هست که قبلش نماز ظهر را خونده باشی. رو این حساب دلیل اعتبار ترتیب، دلیل اعتبار ترتیب نه تنها اختزای اختصاص مقدار 4 رکعات به خصوص عصر را نداره، بلکه دلیل ترتیب اختزا میکنه که در اینجا هم ترتیب معتبر هست. وقتی در این مقدار 4 رکعات هم ترتیب در صحت العصر معتبر بود و مشروط بود صحت العصر به این که قبل از آن ظهر خوانده بشود، قبل از آن ظهر خوانده بشود، این اعتبار ترتیب و شرطیت ترتیب که در این حالت وجود داره، لازمه اعتبار ترتیب اینه که مکلف اینجا هم نتواند نماز عصر بخواند و نماز عصر در اینجا هم نماز باطلی باشد، چون صحت العصر مشروط به سبق ظهر بود، مشروط به این بود که قبل از آن ظهر خوانده بشه. این خصوصیت اینجا رعایت نمیشه. پس اینطور نیست که دلیل الا ان هذه قبل هذه با ضمیم شدنش به عبارت اذا زالت الشمس فقط دخل الوقتان بتواند ما را به این نتیجه برساند. پس این مدعا به این تقریب با این دلیلی که در کلام مرحومای خویی آمده است، این مدعا تمام نیست. صحیح در اثبات این مدعا که وقت اختصاصی برای نماز عصر به معنای ثانی باشه، صحیح اینه که در اینجا استدلال بکنیم به همون روایاتی که در بحث وقت اختصاصی در کلام مرحوم آقای حکیم مطرح شده بود و ایشون فرموده بودند که از این ادله ما نمیتوانیم وقت اختصاصی برای نماز عصر، وقت اختصاصی ظهرین را استفاده بکنیم. توضیح مطلب اینه که در بیان روایات دال بر وقت اختصاصی که عمده در اثبات وقت اختصاصی بود، مرحوم آقای حکیم فرموده بودند که در اینجا عمده در اثبات مدعا همون روایت داوود ابن فرغت و صحیح حلبی هست. عمده اینه، یدل علی المشهور مرسله داوود ابن فرغت و صحیح حلبی، این دو حدیث فرمود عمده در بین هست. اما روایات دیگه‌ای که به اونها استدلال شده برای اثبات وقت اختصاصی که مثل صحیحه ابن مسکان باشه، مثل مبصر ابی وسیر باشه، مثل روایت اسماعیل ابن روایت صحیحه اسماعیل ابن ابی همام باشه، عن ابی الحسن رضا علیه السلام، مثل اینها، این روایات که در باب در باب 62 از ابواب مواقیت ذکر شده. اون روایات اگر کسی به اون روایات بخواهد استدلال بکنه برای وقت اختصاصی معروف، استدلال تمام نیست. چرا؟ چون غایت ما تدل هذه الروایات، غایت ما تدل هذه الروایات اینه که نماز دوم باید در این وقت آخر، در این مقدار 4 رکعات باید نماز دوم خوانده بشود. اما این که دلالت داشته باشه این روایت بر این که وقت نماز اول خارج شده و الان باقی نمونده، این را دلالت نداره. اون روایاتی که در کلام دیگران به عنوان ادله وقت اختصاصی ذکر شده ولی مرحومای حکیم اون روایات را قبول نکرد برای وقت اختصاصی معروف، صحیحه در بحث فعلی در وقت اختصاصی عصر به معنای ثانی اینه که به اون روایات استدلال بشه. اون روایات روایاتی بود که در باب بعضی از اینها در باب 62 از ابواب مواقید وارد شده، مثل صحیحه ابی بصیر حدیث 3 باب 62. بله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال انا صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به سندش از حسین بن سعید از حماد بن عیسی عن شعیب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال انا رجل ولم یصلی صلاة المغرب والعشاء او نسی فین استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلیهما و این خشی انتفود و اهداما فلیبده بالعشای الاخره فلیبده بالعشای الاخره. این روایت فلیبده بالعشای الاخره و این سیغز بعد الفجر فلیبده فلیسل الفجر ثم المغرب ثم العشا. اون قسمت آخر وقت امام فرمود که اگر خوف فوت هر دو را داره، نمیتوانن هر وقت برای هر دو باقی نیست، باید نماز ثانی رو بخوانند. یا روایت ابن مسکان، صحیح ابن مسکان که حدیث 4 باب 62 هست، در اونجا هم اومده این نام رجلون او نسیه ان یصلی المغرب و العشاء الاخره فان استيقظ قبل الفجر قدر ما یصلیه ما کلتیه ما فلیصلیه ما و این خاف ان تفوت و اهداه ما فلیبده بالعشاء الاخره. این روایت در ذیل همون روایت 4 که صحیحه ابن مسکان باشه، صاحب وسائل این روایت را نقل میکنه از ابن سنان. صحیحه ابن سنان هم که مضمونش با صحیحه ابن مسکان یکی هست و موافق هست، اینم به عنوان دلیل میتواند قرار بگیره. غیر از اون مرحوم حکیم به صحیحه اسماعیل ابن ابی حمام از امام رضا علیه السلام استدلال کرده که متن روایت اینه که فر رجل یؤخر الظهر حتی یدخل وقت العصر. ان امام علیه السلام در جواب او فرمود که انه یبدا بالعصر ثم یصلی الظهر. این که نماز ظهر را نخونده تا وقت عصر داخل شده، یعنی تا وقت اختصاصی عصر، اون مقداری که فقط یبقا، مقداری که بقیه فقط برای عصر، نه اینکه وقت عصر داخل شده با یک فاصله 2 ساعته که هنوز وقت داشته باشه. این روایت اسماعیل ابن سعیه اسماعیل ابن حمام ابی حمام هم دلالت بر این مطلب میکنه. پس در مدعا که اثبات وقت اختصاصی للعصر و همینطور للعشا به این معنای دوم باشه، ما مدعا را می توانیم اثبات بکنیم از راه روایاتی که در باب 62 اومده، روایت اسماعیل ابن ابی حمام در باب 4 از ابواب مواقید حدیث 17 اون باب بود و اون روایاتی که در مورد حیض هم وارد شده، اون را هم مرحوم آقای حکیم آورده بود که روایات وارد در حیض که اگر در وقت عصر پاک شد، این باید فقط نماز عصر را بخواند و نماز ظهر بر او واجب نیست، اون روایات هم دلالت بر این میکنه. این امر اول از امور ثلاثه‌ای که باقی مانده بود از بحث وقت اختصاصی. امر دوم از اموری که باقی مانده از بحث وقت اختصاصی، اینه که ثمره قول به ثبوت وقت اختصاصی در مقابل قول به اشتراک نماز ظهر و نماز عصر در تمام قطعات زمان چیه؟ ثمره از بحث وقت اختصاصی چه اثری بر ثبوت وقت اختصاصی مترتب هست و چه ثمره‌ای داره؟ که این امر ثانی را با توجه به اینکه قبلا هم اشاره شده که مرحوم سید صاحب العروه رحمه الله چون این بحث را در مسئله دو مستقلا مطرح کرده، ما هم بحث در ثمره بین ثبوت وقت اختصاصی و نفی وقت اختصاصی را به همون مسئله دو موکول می کنیم و در اونجا بحث می کنیم. امر سومی که از بحث وقت اختصاصی ظهرین باقی مونده و جای تأمل داره، عبارت از اینه که ملاک در تحدید وقت اختصاصی چیه؟ اگر قائل به وقت اختصاصی ظهر در اول وقت شدیم که مقدار 4 رکعات من اول زوال فقط برای ظهر که لا یشارکه العصر، و همینطور در نماز عصر در قسمت آخر قائل به وقت اختصاصی للعصر شدیم و همون معنای اول که این وقت یصلح للعصر و لا یشارکه الظهر، ملاک در این وقت اختصاصی در تحدید این وقت اختصاصی چیه؟ مقدار 4 رکعات در اول و مقدار 4 رکعات در آخر را چگونه باید تحدید بکنیم؟ میزان چیه؟ آیا این در 4 رکعاتی که در این مقدار خواندن نماز ظهر و همینطور در قسمت نماز عصر تمام خصوصیات مربوط به خود شخص باید ملاحظه بشود، تمام خصوصیات مربوط به حال شخص باید ملاحظه بشه، یا اینکه ما هو الملحوظ اون خصوصیات عامه هست و این یک جهت بحث که اون خصوصیات عامه ممکنه از اون تعبیر بشه به اینه که اون خصوصیاتی که موضوع احکام قرار گرفتن، مثلا خصوصیت حاضر بودن و خصوصیت مسافر بودن، این خصوصیتی است که موضوع برای وجوب تمام و وجوب قصره. اگر گفته بشه که وقت اختصاصی ظهر به اندازه مقدار زمانی است که نماز ظهر درش خونده بشه، از جهت این که مکلف حاضر هست یا مسافر هست، این خصوصیت حتما دخالت داره روی این حساب، در مورد حاضر وقتی لازم هست که بتواند در اون وقت 4 رکعت بخواند، ولی برای مسافر وقت اختصاصی ظهر اون مقداری هست که بتواند 2 رکعت را در اون وقت بخواند. اینها خصوصیاتی است که موضوع احکام قرار گرفتند. یه خصوصیات دیگه هم در مکلف وجود داره که اونها به صراحت موضوع حکم قرار نگرفتن، مثل این که مکلف از جهت این که بتواند کلمات را ادا بکند سریع اللسانه یا بطیع اللسانه. خب این حال اشخاص از این جهت مختلفه، ولی این خصوصیتی نیست که موضوع حکم قرار گرفته باشه. آیا در تحدید وقت اختصاصی این خصوصیات هم باید ملاحظه بشه یا ملاحظه این خصوصیات لازم نیست؟ این یک قسمت از بحث، یک جهت از بحث. جهت دیگه‌ای که در همین تحدید وقت اختصاصی باید ملاحظه و تأمل بشه اینه که آیا اون وقتی که ما میگوییم برای نماز ظهر، خواندن نماز ظهر لازم هست، مقصود وقتی است که برای خود انجام دادن نماز کافی هست، یا وقتی است که بتواند در اون وقت هم نماز را انجام بدهد هم مقدمات نماز را؟ برای کسی که فاقد مقدمات هست، وقت اختصاصی نماز ظهر اون مقدار وقتی است که بتواند در اون وقت وضوء بگیرد و نماز بخواند. کلام و بحث در اینه که ضابطه و معیار در تحدید وقت اختصاصی برای ظهر و همینطور وقت اختصاصی برای عصر، ضابطه و معیار چیه؟ آیا ضابطه و معیار ملاحظه خصوصیاتی است که موضوع الاحکام قرار گرفته، یا مطلق خصوصیاتی که دخالت داره در کیفیت اتیان مکلف این نماز ظهر را یا نماز عصر را، یا علاوه بر این خصوصیات دخیل در کیفیت اتیان رکعات نماز، حیثیت انجام دادن مقدمات و وقت لازم برای انجام مقدمات هم باید ملاحظه بشود؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.